بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز یک نکته مختصری مون که من تکرار میکنم، موضوع بحث این بود که اگر در حال احرام عقد خونده باشه بر یک زنی، این عقد موجب حرمت ابدی اون زن میشه بر این مرد، سواء دخل بها او لم یدخل بها. در اینجا اختلاف بین آقایون بود که آیا علم به این حرمت دخالت داره در نشر حرمت ابدی یا نه. عرض کردیم این اختلاف مفصلی هم هست، ولی به هر حال بین متقدمینی که فتواشون حکم روایت داره، مثل مرحوم مفید و صدوق، دو نظر وجود داره. الله مرحوم صدوق میگن دخالت نداره و حرمت رو مطلق میدونن، و مرحوم مفید تصریح میکنن به این که علم دخالت داره. در اینجا خورده بحث شد، گفتیم اگر بخوایم صرف نظر از این مباحث معروف طلبگی، حالا اسمشو بگذاریم تحلیل، اسمشو بگذاریم پویا شدن بحثای فقهی، اگر دقت بیشتری بکنیم، علم چه دخالتی داره در حرمت؟ و بیشتر احرام دخالت داره، که چون در تروک احرام هم نقل شده، روایتش هم در تروک احرام اومده که آدم محرم باید از این چیزا احتراز بکنه. چند تاش در قرآن کریم هست که لا رفس و لا فسق و لا جدال، و تعدادیش هم در روایات هست. به هر حال در پایان ترجیح دادیم که قول صدوق مقدمه، به خاطر اینکه در تروک احرام اومده و محرم در حقیقت نباید ازدواج بکنه، چنانچه نباید حتی با همسر خودش هم حق مباشرت نداره، و با تأیید این که لا رفس و لا فسوق، رفس در قرآن کریم هم منهیه و مقصود از لا تزوج هم به معنای این که عقد نخون که عقد نمیشه. از اینجا ترجیح دادیم قول صدوق رو که علم دخالت نداره و در حقیقت احرام دخالت داره. خب تا اینجا گفته شد و بحث شد و انتخاب شد و گذشتیم. بعد من یک نکته‌ای به ذهنم بود که گفتم اینجا مطرح کنم، از آقایان استفاده کنیم. اولا این مطلب گفته نشد که اگر کسی در حال احرام با زن خودش مباشرت داشته باشه، این فقط یک حرامی مرتکب شده و با نسبت به حلیله خودش مشکلی پیش نمیاد، و این رو صاحب جواهر تصریح میکنن، دیگران هم تصریح میکنن. چرا؟ به خاطر اون اصل کلی که الحرام لا یحرم الحلال، و خب این الحلال الحرام لا یحرم الحلال، خب کار حرامی کرده با همسر خودش هم بستر شده و باید کفاره بده از نظر مقررات حج، ولی زوجیتشون آسیب نمیبینه، اون مشکلی نداره. خب این رفتی به بحث نداره، اینو دیروز به ذکر نشد، خواستم یادآوری کنم. اما اون نکته ای که مجدداً ذکر میکنم اینه که ما مکرر اینجا گفتیم امور اعتباری با امور عینی و فلسفی با هم تفاوت میکنه و امور اعتباری جعلش و نفیش دست معتبره و حرمت ابدی یکی از امور اعتباری است که دست شارعه و امور عینی خارجی نیست که سبب و مسببش اسباب و علل تکوینی باشه. ولذا عقد بر ذات درجیه حرمت ابدی می آورد. خب این یک امر شرعی بود و جعلش دست شارعه. شارعه گفته اگر کسی عقد خوند بر یک ذات درجیه اون زن برش حرام ابدی میشه، در حالی که هیچ ارتباطی هم بین زن و مرد و اینها هم نبوده، دخول اینها هم دخالت نداشته، ولی این یک اعتبار شرعی شارعه گفته دیگه و دلیلش دلیل معتبر بود. و یا زنا مثلا با ذات بعل حرمت ابدی اون ذات بعل رو برای زانی ایجاد میکنه و در هر صورت حرمت ابدی یک زن بر یک مرد از امور اعتباری شرعی است و جعلش به دست شارع هست. خب حالا ما اینجا میبینیم که مثل مرحوم مفید و بعض دیگر از بزرگان متقدمین، حالا این اختلاف تا متوسطین هم کشیده شده که عرض کردیم مثل ابن ادریس و سلار و دیگران و اینا مقید میدونن به علم، میگن اگر میدانسته است که حرام است و عقد خونده حرمت ابدی میاره، ولی اگر نمیدانسته است حرمت ابدی نمیاره. ولی صدوق میفرماید چه بداند چه نداند نفس عقد بر به اصطلاح در حال احرام، نفس عقد بر حتی اکنانی که بلا محضور بوده این حرمت ابدی میاره. خب این یک جعل شرعی اعتباری از امور اعتباری است. اگر دلیل محکمی باشه خب نمیشه رد کرد و گفت که قول صدوق مقدمه. منتها گفتیم روایت ضعیفه به خاطر وجود شخصی به نام مسلنا بین زراره و بین راوی از او. مسلنا کسی بود که لم یکن له حظ من الوساله، ولی صاحب جواهر این طرف قضیه هستند و معتقدند که علم دخالت داره و اجماع رو خیلی روش تکیه میکنن و بعد از اجماع میگن حالا اجماع هم نباشه شهرت وجود داره، شهرت هست. چون در اجماع ما هم خدشه کردیم که گفتیم همینجا خود شما نقل میکنید در قول صدوق، صدوق البته ایشون نقل نکردن، ما از ینابی نقل کردیم که صدوق فرموده است علم دخالت نداره و احرام دخالت داره، در حال احرام تزویج موجب حرمت اون مزوجه علیه هاست، دخل بها اولمیت خلد. به هر حال خودم تردید میکنه که اگر محرم عقد خونده باشه و نمیدانسته است که این عقد جایز نیست، اینجا بگیم که چون محرم بوده است و در تروک احرام آمده است و شارع موظف نیست که احکامش رو به تک تک افراد داره ابلاغ بکنه، وقتی به طور کلی یک حکم شرعی گفته شده دیگه بر عهده اشاره نیست. خب میخواست بداند، حالا نمیدانستد، دانستن ندانستن چه دخالتی مثلا داره. ولی وقتی شهرت فتوایی وجود داره و روایت هم ولو ضعیفه روایت میگه مع العلم به ها، مثل مفید هم میگد مع العلم به ها، در این حال آدم بگد که حق با صدوق هست، یه مقدار بالاخره ما دیروز انتخاب کردیم رد شدیم و گفتیم حق با صدوق، علم دخالت نداره، تروک احرامه. اگر نمیدانسته است که حرام است و در حال احرام عقد خونده است، عقدش فاسده، مسلماً عقدش فاسده و تأثیری نداره. اما این که حرمت ابدی برای اون زن بیاره، این اول کلام روایت در مورد روایت ضعیف میگه اگر نمیدانسته است اشکالی نداره، حرمت نمیاره. و خب اگر واقعا حرمت ابدی از امور اعتباریه مدعوله شرعی است و امرش به دست شارع است اثباتن و نفیان و ما یک دلیل حالا 100% قطعی نداریم، ولی به هر حال روایت داریم ولو ضعیفه، شهرت فتوایی هم با این روایته. خب فقط صدوق مخالفه، نه فقط، بعضی ها مخالفن، از شخصیت های معتبر از جمله صدوق هست مخالفن. همین سبب بشه که ما بگیم بلو بلا علم حرمت نمیاره و این امر اعتباری محقق نشده. نمیداری مشکل هست. به هر حال جرأت در این که آدم بگه، بعد میتونه همین شخصی که نمیدونسته و در حال احرام عقد خونده بر این زن، بعد که احرامش تموم شده از حج مدن بتونه بره این زن رو بگیره، در حالی که روایت ضعیف میگفت حرام ابدی میشه، شهرت فتوایی میگه حرام ابدی میشه و الله اجماع در کار نیست. بله بسیار خوب، روایت هم ضعیفه، ولی این شهرت فتوایی با وجود این روایت آدم کلن ازش بگذره. حالا اول که صاحب جواهر میگن اجماع هست، بعد خودشون میگن اجماع به قسمین هست، حالا به دلیل اینکه بعضی از بزرگان مخالف هستن مثلا بگیم اجماعشون صحیح نیست، خود ایشون که معتقدن اجماع هست. به هر حال من این مقداری در منتخب دیروزمون تردید کردم به خاطر اون نکته اصلی که عرض کردم، امور اعتباریه سبب و مسببش و جعل و به اصطلاح مجعولش، علیت و معلولیتش یک امر تکمینی نیست، یک امر اعتباریست و امور اعتباری دست شارعه و شارعه میتونه جعل کنه، میتونه نفی بکنه. بلذا یحلل الکلام و یحرم الکلام، با یه عقدی حلال میشه با یه عقدی هم حرام میشه. وقتی امر اعتباری و دست شارعه یک مقدار مشکله. بنابراین بعید نیست که ترجیح بدیم حرف مفید رو به این که حرمت ابدی میاره، یا حداقل دیگه احتیاط میشه، یعنی این که ما بگیم اشکالی نداره میتونه بره اون زن رو بگیره، با این که چنین شهرت فتوایی وجود داره یه مقدار خلاف احتیاط هست، به خصوص که در اعراض و در نفوس و در مسائل به اصطلاح مخصوصا نکاح شارع خیلی رعایت کرده و احتیاط کرده. بعید نیست که این مقداری باید احتیاط بکنیم. این نسبت به بحث دیروزمون که گرفت چیم. یکی دیگه از مواردی که نشر حرمت میکنه، تا حالا 5 تا 6 تا مورد رو ذکر کردیم، عقد بر ذات درجیه، زنای ذات فعل عرض کنم که و من فجر به رجلون فجر به غلامن و امثال اینها ذکر شد که اینا موجب حرمت تعدادی از زنها میشه و بحث شده. یکی دیگه از مواردی که نشر حرمت میکنه اینه که قبل از بلوغ به سال به 9 سال روشه بودن زوجه، زوج نسبت به زوجه خودش حتی قبل از سن 9 سالگی مباشرت بکنه. نفس مباشرت زوج با زوجه قبل از رسیدن به سن 9 سالگی گفتن که موجب می شود که این زوجه برش حرام بشه. عقد که بلوغ در شرط نیست. خب یک پسری با یه دختری رو عقد کردند و اینا زن شوهر شدن، شاید از دوران کودکی هم عقد کردن، ولی تمتعات دیگری هم براشون در دوران کودکیشون هم اشکالی نداشته، زن و شوهر هم. اما اگر مباشرت به معنای دخول زوج بر زوجه قبل از رسیدن به 9 سال، روایات گفته که این زوجه برش محرم ابدی میشه. در اینجا هم یک قیدی ذکر شده که از اقتضاها فافزاها، که این باز مورد اختلاف شدید بین فقها هست که اگر این پسر و دختری که زن شوهرند یا این مرد و زنی که زن شوهرند این و حلاله به هم هستن، تمتعاتشون حلاله، منتهاش این زنش هنوز 9 سالش تمام نشده، قبل از اینکه 9 سالش تمام بشه ورود بش کرده و افزاها. حالا در روایت داره، روایت چه من وسائل آوردم، روایت چه بخونیم که افزاها، که اگر افزا باشه این زن دیگه برش حرام میشه به حرمت ابدی، بر اساس روایات و بر اساس فتوا. و از عجایب هم اینه که زن برش حرام بشه ولی زوجیتشون باقی بمونه و در حواله او باقی بمونه، و فرمودن که حرمت علیها علیه و تب کافی حباله ان اراد امسکها و ان اراد طلقها، ولی زوجیت باقیه، زوجیت به استصحاب باقیه، اما دیگه این زن در حقیقت از زنیت یا از قابلیت استفاده افتاده به خاطر افزا. حالا بحث در اینه که آیا نفس مباشرت قبل از سن 9 سالگی منشأ این حرمت ابدی شرعی است، یا اینکه افزاش و در حقیقت معیوب کردن این زن سبب می شود که حرمت ابدی پیدا بشه. این دیگه اختلاف بین آقایون، اختلاف به اصطلاح مؤکدی هم هست. تعدادی از حضرات قائل شدن به این که افزا سبب میشه و تعدادی گفتن نخیر، نفس چون ممنوع است استمتاع مباشرتی و دخول به زوجه قبل از 9 سال ممنوعه، خود این حرامه، به هر نوع استمتاع جایزه ولی دخول به زوجه قبل از سن 9 سالگی حرامه، و این حرمت سبب شده که این زن برش حرام ابدی بشه. خب حالا زن حرام ابدی بشه ولی زنش هست و زن شوهری باقیه و در حواله او باقی میمونه. خب کسانی فتوا دادن به این طرف قضیه، کسانی فتوا دادن به اون طرف قضیه. مرحوم شیخ در نهای فرمودن که نفس دخول به زن قبل از 9 سالگی عامل اصلیه، حتی افزا هم اگر نباشه حرمت محقق میشه و دیگه این زن برش حرامه، ولی زوجیت هم باقیه. دیگران فرمودن که نخیر، اگر افضا باشه حاکم او رو به اصطلاح محکوم میکنه به پرداخت غریمه، غرامت، و در حقیقت خسارت ضایع شدن این زن رو به اصطلاح از او میگیرن. بعد دیگه انشاء امسکها و انشاء طلقها، بعد میتونه نگهش داره، میتونه نسبت به بقای زوجیت استصحاب تنصب میکنن و میگن زوجیت که رفت نشده، اون مقداری که شارع اینجا دخالت کرده و وارد شده همینه که زن و شوهری از بچگی برقرار شده، این دوتا با هم زن و شوهر بودن، منتها مباشرت حرام بوده براش، استمتاعات دیگری حلال بوده، مباشرت حرام بوده، و چون این حرام رو مرتکب شده اگر افضاء باشه که نقص ایجاد کرده باشه حرام براش، ولی اگر افضاء نباشه حرام نیست. این اختلاف فتوا وجود داره و واقعا اینم مثل همون مسئله قبلی آدم تردید پیدا میکنه که علت اصلی برای اینکه این حرمت اینجا به وجود بیاد و این زن بر این مرد حرام بشه، استمتاعش حرام میشه، دخولش حرام میشه، ولی زوجیت باقیه، ولی ذات تصریح کردن به اینکه همسر طبقا فیه حبالهی و انشاءه همسکه ها و انشاءه طلقه ها. حالا آدم بالاخره مردد میشه که اگر افضا نباشه عقدی خونده شده است در قبل از بلوغ، زوجیت محقق شده، خب حالا حد اکثر حرام بوده است، مباشرت انجام شده و عیبی هم ایجاد نشده، افضا نکرده، این زن سالمه و عقدم صحیح بوده قبلا، حالا ما بگیم که این زن برش حرامه با اینکه افضا نشده، شیخ اینطور فرموده در نهایه و فرموده که اطلاق داره به اسناد روایت. در برابر ایشون گفتن که این روایات اولا ضعیف مرسله است، ضعیف، ثانیا دلالت قطعیه نداره و بعضی هاش ذکر افضاء درش شده، بعضی ها ذکر افضاء نشده، بنابراین بهتر یا بیشتر اینه که بگیم اگر معیوب کرده این زن رو که دیگه به تعبیر در روایت محروم کرده او را از خاصیت ازواج، یعنی دیگه طلاقش هم بده دیگری نمیتونه ازش استفاده بکنه چون معیوب شده، افضاها هم حالا در اصطلاح من چون تو روایت حالا میخونیم روایت تو اختزها فاخزها، در اختزه داره که غزه به معنای صعوبه هست، ولی در اصطلاح گفتن افضا به معنای ایجاد عیبی که در حقیقت سبیل حیض و سبیل بول یکی بشه و در حقیقت دستگاه زنانش به کلی معیوب شده و دیگه به درد شوهرداری نمیخوره، ولذا حاکم باید غرامت این عیب رو ازش بگیره، زوجیتش هم به خاطر استصحاب باقیه. این مسئله باز از مسائل اختلافی و تصمیم گیری هم یه خود مشکله و بیشتر به روایات و به فتاوا باید توجه کرد، ببینیم حاصل روایات و فتاوا
زوجیت باقی باشه هیچ کنی استمتاع نمیشه،
زوجیت باقیه میگن زن و شوهر هم. زن و شوهری که لازم نیست حتما بتونن مباشرت بکنن، ممکنه زن و شوهری هم باشن که اصلا نتونن به اصطلاح مباشرت داشته باشن، ولی زن و شوهر هیچ مشکلی هم نداره، خیلی وقتا وقتا زن و شوهری در آخر زندگیشون همینجور میشن که نه زن به درد میخوره نه مرد به درد میخوره، ولی زن و شوهر زن و شوهری که ارتباط نداره.
بله؟ با این امروزی که جراحی بشه درست بشه
اون یه مسئله دیگری است، اون یه مسئله دیگری است که امروز امکان داره اینو بعد عرض میکنیم، امکان داره که با جراحی اصلاح بشه اون یه وقت دیگه رفعه بشه یا نه اون وقت دیگه. روایات میگه که چون معیوب شده حتی با روایات نمن چون معیوب شده به اصطلاح غرامت چه باید پردازه؟ غرامتشو که پرداخت ولی زوجیتش باقیه، میخواد طلاقش بده، میخواد نگهش داره، نگهش داره براش خیلی استفاده نداره. به قول شما ممکنه نگهش داره، خرجش هم بکنه، ایبش هم با جراحی رفت بکنه، استفاده زوجیت هم بکنه، ممکنه. اما در هر حال وقتی عیب رو درش ایجاد کرد، این موجود یعنی این زن دیگه قابلیت با افضاء قابلیت استمتاع ازواج رو از دست داده به وسیله این شوهر، لذا بر این شوهر حرامه، بر این شوهر حرامه. اگر گفتیم که بدون افضاء هم حرامه به خود مشکله، یا با افضاء مثلا همه گفتن با افضاءش حرامه ولی بدون افضاءش مورد بحثه. حالا اجازه بدید چون روایات باب دو سه تا بیشتر نیست، روایات باب رو میخونیم بعد ببینیم در فتوا چی باید گفت با این اختلافی که وجود داره. در باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاهره که همین مواردی که قبلا هم گفتیم بیشتر در همین باب اومده، عنوان باب این هست. مکرر گفتیم که عناوین باب فتوای خود صاحب وسائله. باب و ان من دخل به امرأت قبل ان تبلغ تسعا فافزاها حرمت علیه معبدن و حکم و امساکها. خب فتواییشون معلومه که با غیبه افضاء حرمت علیه ابدا. حالا ببینیم روایت چی میگه. روایت اولش محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن همران عن ابی عبدالله علیه السلام. سند بدی نیست، شیخ از ابن محبوب نقل میکنن، اونم از ابی ایوب عن همران عن ابی عبدالله علیه السلام، به سلام مرسلم نیست این روایت. قال سأل رجل تزوج جاریتا بکرا لم تدرک فلما دخل بها اغتزها فافزاها. این سؤال کرد از حضرت ابی عبدالله علیه السلام. فقال ان کان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنین فلا شيء عليه. اگر به سن 9 سالگی رسیده باشه خب اون حرمت دیگه برداشته میشه، چون تا قبل از 9 سال دخول حرامه، زوجیت باقیه ولی دخول حرامه. ولی اگر که به 9 سال رسیده باشه اشکالی فلا شيء عليه. ان کان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنین فلا شيء علیه، و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل، یعنی 9 سالش نشده یا که کمی هم به 9 سالگی هم باقی مونده باشه بازم همین حکم رو داره، یعنی اون حرمت وقتی برطرف میشه که 9 سال کامل بر اون زن گذشته باشه. او کان لها اقل من ذلک بقلیل فی نختزه ها فانه قد افسده ها و ابطله ها عن الازواج، یعنی با افضایش افسده ها و ابطله ها عن الازواج، یعنی ناقصش کرده و جوریه که دیگه برای شوهرداری خیلی به درد نمیخوره. فعل الامام ان یغرمه دیته ها و ان امسکه ها و لم یطلق ها حتی تموت فلا شيء علیه. و اگرم بالاخره باید غرامت این خسارت رو بپردازه و اگرم خواست نگهش داره خب زوجیتش باقیه. که آقایون در کتب فقهی در فتاواشون منشأ بقای زوجیت رو همون استصحاب میدونن، میگن دلیلی بر انقطاع زوجیت نیست، فقط این عمل سبب شده که این زن برش حرام بشه به دلیل این افساد، اگر افضا باشه. خب این روایت صراحت داره در این که ان لم تبلغ به 9 سال نرسیده و عرض کنم که هینه اختزده ها فینهو قد افسده ها و ابتله ها عن الازواج. پس این مال در وقتی است که افزا محقق شده باشه، تا افزا نباشه چنین حکمی وجود نداره. مفهومش چیه؟ اینه که اگر افزا نباشه و قبل از 9 سالگی مباشرت انجام شده، یک فعل حرام انجام گرفته، خیلی خوب انجام گرفته، اما زن و شوهریشون هم که باقیه چه اشکالی داره دیگه؟ بازم زن و شوهر منتهاش کار خلافی کرده که صبر نکرده، خود اصلاح صبر میکرد که معلوم میشه هر دوشون مثلا بلوغ زودرس پیدا کردن که به اصطلاح امروزی ها به دلیل دیدن بعضی فیلم ها و بعضی صحنه ها و شنیدن بعضی جریان ها بلوغ زودرس پیدا میشه. این اصطلاح بلوغ زودرس یک امر واقعی هم هست، یک امر حقیقی هست که بچه های معصوم ما ها، چه دختر چه پسر، هر دو مبتلا میشن به این آسیب، مبتلا میشن به دلیل دیدن، خوندن، شنیدن و صدای صحنه های زن و شوهری، این حالت برشون پیش میاد. خب این روایت سندش خوبه، دلالتش مقید کرده است به افزا. مفهومش اینه که اگر افزا نباشه نباید بگیم حرمت ابدی میاد، زوجیت باقیه، چون در زیر همین روایت میگن این امسکه ها ولم یطلقه ها حتی تموت فلاشه ای علیه. وقتی افزا کرده زوجیت باقیه و اگه طلاقش نده مشکلی ندارم، دارن با هم زندگی میکنن، یه زن ناقصیه این مردم، این زن ناقص زندگی میکنه، ممکنه یه زن دیگری هم بگیره، اینم داشته باشه مشکلی، یا به قول جنابالی ممکنه با وسائل امروزی بره جراحی هم بکنه و با عمل جراحی نقص هم برطرف بکنه، اون اشکالی نداره، اون به اصطلاح یک بحث جدید دیگری است. به نظر ما اشکالی قطعا نداره و امر جایزیه، یعنی هر نوع جراحی هایی که رفع نقص بدن یک انسان رو بکنه، این جراحی ها در داخل و خارج بدن به اشکاله و نتیجتا مفهوم این روایت تا اینجا این میشه که این افزاها حرمه ولی این نمیفزاها باید بلا اشکال باشه و فقط مرتکب یک فعل حرامی شده و باقی باشه. بنابراین حق با اوناییست که قید افزا رو شرط دونستن در برخلاف نظر شیخ در نهایه. روایت دوم رو ملاحظه میکنید، اون مرسله است. البته محمد ابن یعقوب من عدت من اصحابنا من سهل ابن زیاد مرحوم کلینی، اولا هم عدت من اصحابنا، خب تا اینجاش هم اشکالی نداره به خاطر اینکه معمولا سند مرحوم کلینی با برخی از اصحاب معمولا اسناد معتبره. ان سهل ابن زیاد، ان یعقوب ابن یزید، ان بعض اصحابنا، این ان بعض اصحابنا روایت رو مرسل کرده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خطب الرجل المرأه فدخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین فرق بینهما ولم تحل له ابدا. خب این روایت مرسله است البته، ولی افزا رو شرط نکرده. میگه اذا خطب الرجل المرأه، که خب زوجیت محقق شد، فدخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین که حرام است و جایز نیست و نباید دخول باشه، فرق بینهما. چون این تعبیر فرق بینهما در اون موارد قبلی هم اکثرا وقتی حرمت ابدی میخواست بگه این فرمود فرق بینهما، یعنی دیگه اینا نمیتونن به هم برگردن، ولم تعاد و دوباره نمیشه برگردن، فرق ولم تعاد، یعنی دیگه دوباره نمیتونن برگردن و حرمت ابدی. ضمن اینکه تصریح کرده ولم تحل له ابدا. این روایت رو که بدون قید افزا ذکر شده رواه و شیخ به اسناد یعنی محمد بن یعقوب مثل بود به اسناد شیخ هم همینجور روایت کرده، یعنی کلینی و مرحوم شیخ هر دو بدون قید افزا هم ذکر کردن. اون روایت بعدی خب
ببخشید از میخوام اینجا فرقه بینه ما داره و فرقه بینه ما
چی؟
تو این روایت فرقه بینه ما داره در حالی که قرار شد اگه استصحاب زوجیت بکنیم وجوب تفریق بین اونها لازم نباشه و تو روایت قبلی هم هیچ تصریحی به حرمت ابدی نداره. روایت قبلی که سندش بهتر از این بوده، این الان موصله است، ولی تو قبلی هیچ تصریحی به حرمت ابدی نداره، فقط میگه معطل میشه از ازواج، یعنی اینکه مثلا
بعد افسده و عطله علی الازواج فعل الامام ان یغرمه دیتها، بنابراین مباشرت دیگه باش نمیتونه بکنه.
از کجا معلومه؟
ببینید عقد افسده ها و عطله ها دیش هم ماده پردازه، بعد این امسکه ها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه.
بله.
یعنی چه؟ امسکه ها این امسکه ها ولم یطلقها حتی تموت. این آخه این معنا نداره که اگه خواست نگهش داره تا بمیره، این معناش چیه؟ یعنی امسکه ها وعده استفاده نکنه، ولی اگر امسکه ها وعده استفاده بکنه که گفتن نداره که معلومه زنشه و از شما استفاده میتونسته بکنه. یعنی این که دلالت بر حرمت ابدی بکنه و تو روایت هم اومده و صاحب وسائل هم از این روایت حرمت استفاده کرده، ولی این جمله که این امسکه ها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه، یعنی میخواد نگهش داره، اگر نه، اگر نه دیگه زنش نیست.
خب این رو از کجا درمیاریم؟
همین دیگه، ببینید اینا فاصلش کرده و از خاصیت زنیت انداختتش، بعد هم میخواد نگهش داره، میخواد نگهش نداره، یعنی دیگه به درد زنیت نمیخوره.
خب به
الا معنا نداره این جمله بعد و این امسکه ها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه، یعنی چی؟
به درد زنیت ازواج نمیخوره، یعنی دیگه اقبالی در بیرون نسبت
برای خودش هم همینجوره دیگه، یعنی دیگه به درد زنیت نمیخوره، یعنی لذت زنیت ازش نمیبره چون افزاها و افسده ها. حالا به هر حال بله، حالا خلاصه روایت اصلا این روایات را میگن، من اولا این که گفتن ضعیف است، این روایت ضعیف نیست انصافا، یعنی بعدن مفاد خودش نمید. دومی مرسل است به خاطر اینکه بعض اصحابنا نمیدونیم از کی نقل شده، ولی دومی تصریح کرده به اینکه فرقه ولم تحل له ابدا. بله فرقه بینهما، یعنی اینا زن و شوهر دیگه نیستن.
هیچ کس نگفته فرقه بینهما، گفته زنش میمونه، در حالی که فرقه بینهما یعنی بعد از هم جدا
میدونم فرقت دو، این درسته، یعنی
استمرار نداره
این مطلب، درسته این که شما میفرمایید این که فرقه بینهما معمولا در گذشته هم دلالت بر حرمت ابدی میکرد. اینا میگن لم تحل له ابدا، این فرقه بینهما ولم تحل له ابدا مقصود زوجیتش نیست، مقصود حرمت استمتاعه. یا همین دیگه، این از عجایب دیگه که در فتاوا هیچ کس نگفته است که دیگه زنیتش نم، زن شوهرش نم به هم میخوره. در فتوا صرف این که قبل از 9 سالگی این زن، این مرد با این زن مباشرت کردن، این دیگه زن و شوهریشون کلن ابطال میشه، هیچ دلیل برش نیست. استبالا آقایون همه مرکب مکرر فرمودن استصحاب زوجیته، هر شکی بکنید استصحاب زوجیته، فرقه بینهما دلالت بر نفی زوجیت نمیکنه. بله این برای حرمت استفاده زوجیت درش میگه که نمیتونه مباشرت باش بکنه، زن و شوهر هم نمیتونه مباشرت بکنه، حرامه و حرام ابدیه برای زن و شوهری. نه از عجایبه، به قول آقایون عباراتش نمیگن، میگن جمع بین این دوتا خیلی عجیبه. شیخ فرموده است در نهایه که افضال لازم نیست و نفس و دخالت به نفس دخول قبل از 9 سنین چون حرام بوده، مثل زنا به ذات بعل کلن اون ذات بعل رو برای همیشه حرام میکنه. خب یک مباشرت یک مردی با یک زن شوهرداری موجب بشود که بعد اگر اون شوهر طلاقش داد، صریح روایت بود که و این طلقها زوجها و تابت، و حتی اگر شوهرش هم طلاق داد و حتی اون زن هم توبه کرد، باز این زن برای این مرد حرمت ابدی داره به خاطر اون زنایی که در حالی که کانت ذات بل انجام گرفته. خب اون تعبد شرعیه، این مردی با یک زنی زنا کرده، زن شوهر داشته، به همین جهت که در حالی که شوهر داشته زنا کرده، بر این مرد حرام میشد. صریح روایت بود که و این طلقه ها و این تابت و این طلقه ها زوجه ها و تابت، یعنی اون زنم بعد شوهرش طلاقش بده بعدم توبه بکنه که دیگه که خلاف نخواهد کرد، باز این مرد نمیتونه بگیرتش، زانی نمیتونه بگیرتش.
این بس سالبه به انتفاع موضوعی
آجا، بله
میگم سالبه به انتفاع موضوعی یه باقرزمه دیگه، اصلا از این دیگه میتونه استفاده کنه،
بله نمیتونه زن و شوهر رو نمیتونه استفاده کنه.
اصلا عضو مخام نمیتونه دخول کنه دیگه. هیچ بس
نه چرا دخول هم میتونه بکنه ولی لذت دخولی نمیبره. به خاطر اینکه قد افزا اگر گفتیم افزاها اگر گفتیم افزاها و افزا دخالت داره چنانچه این روایت میگه که اگر افزا باشه دخالت به اطلاع حرمت میاره قد افسده ها یعنی لذت زن و شوهری دیگه نداره. بله ممکنه دخول همش زن و شوهری نداره. حالا به قول ایشون اگر مگر بعد بره
جراحی
بکنه اون یه بحث جدایست اون اشکالی نداره. خب یه هزینه میداره به جراحی میکنه رخ نرش میکنه اون از بحث ما خارجه. بحث اینه که جعل چنین حرمتی با چنین روایاتی میشه قبول کرد با این روایات؟ یعنی گفت که چنین زنی بر این چنین مردی حرام است مباشرتش. مباشرتش حرامه، زن و شوهرش هم باقیه. زن و شوهرن ولی مباشرت نمیتونن بکنن.
خب یعنی آقا بعد از افسار میتونه دخول کنه؟
بله
بعد از افسار دوباره میتونه دخول کنه. یعنی حرمت احسان بیت فرموزه.
ظاهر این روایت اینه ولی شیخ فرموده است که به دلیل مثل زنا میمونه. چون حرام بود برش قبل از 9 سالگی باش مباشرت بکنه، این حرام رو مرتکب شد، این حرام سبب تحقق این حرمت استفاده بعدی شده. مثل اون زنا که سبب حرمت همیشگی اون مدنی و بها شده که این زن دیگه به درد نمیخوره. حالا ولو اینکه نمیدونم قد عجبت ها و چنین و چنان و هرچه بوده، حالا در هر حال این مفاد روایته. بله این دو تا روایت هم با هم همطور که میفرماد ظهور فرقه بینهما ولی ولم تحل له با اون روایتی که میگن این امسکه و طلقه ها. اما از روایت اولی این که اصطلاح حرمت ابدی میخوان استفاده بکنن و صحبت سالم استفاده کرده از این قسمتش که این امسکه ها ولم یطلق ها حتی تموت تلاش ای علیا، یعنی عیب نداره میتونه نگهش داره ولی نمیتونه استفاده بکنه، نمیتونه باش بسرابطه بلا این جمله گفتن نداره. یعنی در حقیقت این جمله بلا معناست که در آخر روایت اومده. فقط گفته است که قد افسده ها و ابتله ها علل ازواج و علل امامن یغرمه ها دیه حدیته ها تمام. اگر این جمله نبود میتونستیم این حرف رو بزنیم که اصلا دلالت بر حرمت ابدی نمی کنه، بر حرمت استمتاع دخولی به اصطلاح نمیتونه بکنه. حالا به هر حال این دو تا روایت در برابر هم قرار داره که یکیش اطلاق داره و یکیش قید افزا داره. این سبب شده که در مقام فتوا هم شیخ در نهایه فرموده است همین بعد که قبل از 9 سالگی مباشرت کرد موجب حرمتش میشه، دیگران فرمودن نه اگر قبل از سن 9 سالگی مباشرت کرد و افزا کرد موجب حرمتش میشه و اگر افزا نکرد صرف نفس دخول نباید موجب حرمت بشه. خب حالا ما چه کار کنیم با این دوتا دلیل؟ فتاوا هم اختلاف داره، یعنی فقها ها دو جور فتوا دادن. حالا انتخاب این مسئله که آیا البته این از اصل زوجیت چند متفق علیه هاست که زوجیتش به استصحاب باقیه و انشاءه امسکه ها و انشاءه طلقه ها میخواد طلاقش بده میخواد نگهش داره و مشکلی نداره. اما این که اگر افزا نشده باشه واقعا آدم بگه حرام است براش یه مقداری سنگینه و در روایت یکیش مطلقه بدون قید افزا یکیش مقیده. این هم بحث شبیه بحث دیروز ما که در بحث دیروز گفتیم که به اصطلاح پویا بودن یا یه چیزای دیگه هم از ذهن گذاشتن روی روایات و اطراف روایات ایجاب میکنه که بگیم عامل اصلی مسئله افزا و عدم افزاست، نه عامل اصلی سن قبل از سنه. بله قبل از سنم حرامه، خیلی خوب یک حرامی یا حرامی مرتکب شده، اما واقعا اگر قبل از سن 9 سالگی دخول کرده باشه و افزا نکرده باشه چرا بگیم این زوجیت خود شما که میگید زوجیتش باقیه چرا بگیم برش حرامه؟ پس بعید نیست که قول این که حرمت مال وقتی است که افزا باشه، یعنی ترجیح بدیم اگر بخوایم یه مقداری به اصطلاح مقربات و مبعدات رو هم کنار مسئله بگذاریم باید بگیم افضا دخالت داره، چنانچه در اون مسئله میگفتیم احرام دخالت داره، اینجا هم بگیم افضا دخالت داره. و الا زن و شوهری بودن از بچگی، حتی شیرخوار بودن و عقد بابا با به اصطلاح باباهاشون عقد ازدواج رو هم خوندن، زن و شوهر بودن، زن و شوهر هم بودن و دوران بچگیشون هم گذروندن و به بلوغ رسیدن، زوجیتشون بابیه، بعد هم مباشرت کرده یه گناهی کرده، بلوغ روزرس زودرس براش پیدا شده، مباشرت کرده یه گناهی مرتکب شده، افضا هم نکرده. حالا بعد بگیم که نه دیگه مباشرت دیگه نمیتونه بکنه و میخواد نگهش داره، میخواد طلاقش بده ولی مباشرت نمیتونه بکنه، این یه مقداری بر انسان که خود به اصطلاح سنگین میاد که بگرد مقصود ائمه علیهم السلام از این روایات این باشه. و بعید نیست که همین روایت اول رو قبول کنیم که سندش صحیح‌تره و مرسله نیست و قول شیخ رو رد کنیم در نهایه و بگیم که نه، اگر افضاها بله میگه این نمیتونه مباشرت بکنه برای اینکه فاسدش کرده، بعد هم دلش میخواد نگهش داره، میخواد نگهش داره ولی این نم یفضاها بعید نیست که قول معروف رو قبول کنیم. بفرمایید شما مطلبی داشتید؟
نه
بسیار خوب. بنابراین این مسئله هم درست مثل مسئله دروز ما هست که در روایات دو جور روایت هست، یک جور قید افضا رو داره، یک جور یکیش قید افضا رو نداره. فتاوا هم در اثر این اختلاف روایات مختلف شده، بعضی فتوا دادن که اگر افضا باشه اون حرمت هست، بعضی ها گفتن نه قید افضا نداره، مثل شیخ در نهایه گفتن قید افضا نداره، قید افضا لازم نیست و حرمت هست. متفقا هم هم گفتن زوجیت باقیه. ما به ذهنمون میرسه که اگر اعتبار رو، حالا ما بیشتر روی اعتبار تکیه میکردیم، اگر اعتبار رو تکیه بش بکنیم، اعتبار به ما میگوید که اگر افضا کرده باشد مناسب است آدم بگد این حرمت باشه، ولی اگر افضا نکرده باشه و زن و شوهرشون هم که به اتفاق باقیه چرا بگیم حرمت باشه؟ ولذا حرمت رو مقید به افضا بکنیم. اقوا اینه که حرمت رو مقید به افضا بکنیم که این افضاها حرمت علیه، در این حال هم این انشاء امسکا و انشاء طلقه ها، ولی این لم یفضاها این حرمت مشکوکه و افض عدمشه و افض بقای جواز استمتاع هم هست بعد از اینکه به نه سالگیش تموم بشه. شش ماه مونده بود از سنه، شش ماه صبر کنه و بعد از شش ماه دوباره بتونه ازش استفاده بکنه. چه اشکالی داره؟ این حاصل وقتی که داریم.
حالا این خانمی که افضا شده حالا طلاق گرفته، حالا بعدا میتونه ازدواج کنه؟
یا اگر گفتیم که با همین مرد
نه
اون بله دیگه، اون حالا یه آدم ناقصی میخواد بره با یه آدم ناقصی دیگری خودشو میدونه. حالا یه زنیست که ناقص شده، خب حکومت هم حکم کرده که غرامت شو بپردازه، حالا بعد میخواد بره شوهر کنه، بره شوهر کنه، اون وقت دیگه اشکال نداره که اون یه وقت جدایی. صلی الله علیه و آله محمد.